عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا را شکر گذاریم، دوباره توفیق داد در محضر امیر المؤمنین علیه السلام و در ادامه خطبه دوم نهج البلاغه انشاءالله بهره ببریم و استفاده کنیم و بفهمیم کلام امیر المؤمنین را به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حتما در ذهن شریفتون هست که موضوع این پاراگراف، این قطعه از خطبه، معرفی آل البیت و اهل البیت بود. برای شناخت هر چیزی باید به اهل اون صنف مراجعه کرد. فرض بفرمایید اگر یک نقاشی فوق العاده رو بخوایم بشناسیم، باید نقاش تعریف کنه، چون بنده خصوصیات اون نقاشی رو نمیتونم بفهمم. یک پزشک رو پزشک میتونه تشخیص بده و معرفی کنه، یک مهندس رو مهندس میتونه تعریف کنه، توانایی ها و ناتوانایی های او رو بگه. البته این مثال ها در حد خودمونه. برای معرفی اهل بیت علیهم السلام و اونهایی که متصل به ذات مقدس هفت تعالی هستن، باید خودشون معرفی کنن. دیگران هرچه معرفی کنن ناقصه، چون در اون سطح نیستن که بشناسن تا معرفی کنن. لذا برای معرفی اهل بیت هم باید خود اهل بیت معرفی کنن. و حضرت امیر المؤمنین توی این چند سطر کوتاه یک اقیانوسی از معارف رو بیان کرد. تفصیل این حقیقت هم در بعضی از روایات آمده. یک روایت داره حضرت امام رضا علیه السلام فوق العاده است. راوی میگه خدمت امام رضا رسیدم، فرمود مثلا به همین تعبیر ماها چه خبر؟ گفتم هیچی، مسجد نشسته بودم، صحبت راجع به چی بود؟ راجع به امامت. حضرت شروع میکنه راجع به امامت سخن گفتن و اون غوغایی در معرفی امام و ائمه. یکی هم زیارت جامعه کبیره است که امام هادی علیه السلام فرمودن. اما زیبایی فوق العاده نهج البلاغه اینه که امام اون معارف را فشرده و خلاصه توی همین دو سه سطر آورده. با هم دیگه یک قسمت‌هایش رو طی هفته‌های گذشته خوندیم. اگر خدا بخواد می‌خوام امشب کمی سریع‌تر حرکت کنیم و این بحث رو به پایان برسونیم. فرمود هم موضع سره، که این بخش در دو هفته قبل گذشت و توضیح داده شد. و لجع و امره، این هم بیان شد. عرض کردیم اونها یعنی اهل بیت موضع سر خدایان. سر خدا یا رسول خدا گفت این تفاوتی نمی کنه. و توضیح داده شد که دین معلوم میشه ظاهری داره و سری، و سر هم مراتبی داره و بعضی از اسرار را در حد فهم خودمون بیان کردیم که یعنی که اونها اهل سرن و لجأ امره و ملجأ امر خدایان، گفتیم امر تکوینی و امر تشریعی هر دو به اونها برمیگرده و توضیح دادیم که در امر تکوینی هم به اونها برگرده عین توحیده و با توحید منافاتی نداره. و عیبت و علمه، اونها ظرف علم خدایان. باز توضیح خدمتتون داده شد که خداوند متعال همه علوم رو به ما داده، اما اون علوم یک بخش از علم خدا علم مستأثر هست، مخصوص خداست، به هیچ کس داده نشده و هیچ کس این ظرفیت را نداره، اون جداست. اون ظرفیتی که در مخلوق بوده و در ممکن بوده در اهل بیت علیهم السلام داده شده، که اشاراتی بیان شد هم از حضرت صدیقه سلام الله علیها، حضرت صدیقه طاهره از زهرا سلام الله علیها، هم از حضرت امیر المؤمنین و از دیگران اشاراتی عرض شد. تا اینجا را بیان کردیم. از اینجا فرماید و موئل و موئل به معنای مرجع و بازگشتنگاه. اما این که مرجع چی؟ این جور دو جور میشه خون. حکمهی درسته. ممکنه این باشه. چون اعراب که برای ما نقل نشده، بعدها اینا اعراب گذاری شده. ممکنه هم موئلو دقت کنید حکمهی باشه. اینم درسته. اگر موضع و حکمهی باشه، حکم خدا. اگر حکمهی باشه، حکمهی به معنای حکمتهای خدا. حکمت خدا هم باز دو معنا داره. اینجور بنویسیم که دقیق تر باشه. حکمهی یعنی حکمتها، و حکمتها هم دو معنا داره که انشاءالله عرض میکنیم. یکی از نکات مهمی که در تفسیر آیات و در تفسیر روایات باید ملاحظه بشه، ما به این مناسبت این اشاره را عرض میکنیم، توجه به احتمالات مختلفه. گاهی آدم یه چیزی به ذهنش میرسه، فرض کنم به نهج البلاغه را آجام هر نگاه میکنه، هر چاپش نوشته موضع و حکمهی. این چاپ که به ما نرسیده از اهل بیت، این اعراب ممکنه متفاوت باشه، حتی نقطه گذاری ها. لذا اونهایی که شارحن مفسر نهج البلاغه ان به این احتمالات هم توجه میکنن. در تفسیرش هم همینجوره. در تفسیر البته اعراب، در تفسیر قرآن اعراب ها محدوده. 7 قرائت مشهوره، 14 قرائت رتبه بعدیست و قرائت های دیگه. اما در این حال احتمالات، اشتقاقات اینا هست. این تذکر فقط به این هدف گفتم که این عرض کنم به محضرتون که راحت با روایات و قرآن برخورد نشه. زود معنا نکنیم، زود تفسیر نکنیم، زود احساس نکنیم فهمیدیم. یک وقت یک کسی در یه سفری همراه ما بود. خب تحصیلاتش در رشته خودش خوب بود، ولی در رشته قرآن و علوم قرآنی و حدیث و تفسیر تفصیلاتی نداشت. قرآنی برداشته بود توی سفر عمره، ترجمه‌ش هم از ترجمه فارسی مطالعه میکرد. این یه برداشت جدیدی از اسلام رسیدن. خب کسی محاط با یک ترجمه به برداشت جدید برسه، این خیلی باید ترسید، خیلی خطرناکه. به این سادگی نیست. حالا یه مورد خیلی کوچکش عرض میکنم، دقت بفرمایید. آدم اول که نگاه میکنه میبینه نوشته از حکمهی، تمام آدم رد میشه. بعد میبینی نه، ممکنه حکمهی نباشه، حکمهی باشه. حالا حکمهی باشه باز دو معنا داره. اینجا تفاوت اساسی نمیکنه، ولی گاهی وقتا خیلی تفاوت اساسی میکنه. اگر حکم باشه، حکم خدای متعال باشه، اونایی که حکم معنا کردن امر را که در اینجا ما معنا کردیم گفتن امر تکوینی، اینجا را امر تکوینی معنی کردن، حکم خدا میشه احسنتم امر تشریعی. یعنی هم امر تکوینی پناهش اونها هستن، ملجأ و موئل هم یک معنا داره، مرجع و موئل امر تکوینی خدا او اونها هستن. بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، واقعیت هایی که در زیارت جامعه آمده بعضا براشون سنگینه، خب اون دیگه توضیحش داده شد. چطور اگه همینا به فرشته ها نسبت بدیم هیچ کس تعجب نمیکنه؟ خدا به واسطه فرشته ها یمیت و یحیی یرزق یشفی، چطور عجب نیست؟ چطور منافات با توحید نداره؟ همینطور به اهل بیت هم همینجوره دیگه، اونا هم بندگان خاص خدای هم، یفعلون ما یؤمرون. این امر تکوینی است، این موئل و حکمهی، حکم خدا و امر تشریعی هم ملجعش اونهای هم. از اونها باید پرسید نماز چطوره، روزه چطوره، حجاب چطوره، حج چطوره، زکات چطوره، خمس چطوره، طلاق چطوره، ازدواج چطوره. همینجور توی یک پرانتز کوتاه، گاهی بعضی ها میان میپرسن من حجاب در قرآن در کجاش، یا این مسئله خمس در قرآن در کجاش. خب بله این دوتا که هست توی قرآن، اما این اشتباه اگر فکر کنیم ما همه چیز رو باید از قرآن بفهمیم. اگر بنا بود قرآن برای ما کافی باشه، منهای اهل بیت انی تارکم فیکم الثقلین که روایت مسلم بین شیعه و سنی است، نباید او که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یعنی شما هم به کتاب نیاز داری هم به مفسر کتاب که اهل بیت هم. لذا موئل حکم اهل بیتن، اونایی که از این مسیر حرکت نکردن به چیزهایی افتادن. توی تاریخ خیلی چیزا هست. ای کاش من چون شخصا علاقه دارم از هر وقت میرم باز بر میگردم این کار، که اگر یک تطبیق کلی بشه بین فقه شیعه و فقه دیگران و بعد روشن بشه که به کدوم سمت رفتیم. دیگران به چه سمتی رفتن، این خیلی نشانگر بود، خیلی بیانگر بود. مرحوم آیه امام موسی صدر در لبنان، آیه سلطانی نقل میکردن، بحث شد که از صدای از رادیوی لبنان از آن پخش نمیشه، کشور اسلامی است، بسیه البته داره، ولی خب از آن پخش بشه. گفتن آه اختلاف میشه، خب کدوم از آن پخش کنن، از آن شیعه رو پخش کنن یا از آن اهل سنت پخش کنن؟ امام موسی صدر در جمع همه پیشنهاد داد، گفت اصلا بیاید بگذاریم از این که اذان شیعه یا اذان سنی، یک عده از علما را انتخاب کنیم، 10 نفر 20 نفر بنشینن روایت شیعه و سنی رو ببینن، همون اذان پیغمبر رو بگذارن، ما موافقم هر چی پیغمبر اذان خواستن. یه عده راضی نشدن، معلومه چرا. الان 2 جلد کتاب تو همین کتابخانه هست، وضوع النبی، این عالم بزرگوار آقای شهرستانی آمده 2 جلد کتاب نوشته با پیغمبر چه جور وضوع میگیره، واقعا اینکه این 23 سال که دیگه مخفی وضوع نمیگرفت که. بالاخره این سر رو میشست یا مسح میکرد، از این قبیل، از این قبیل. یه جاهایی هم که اصلا خودشون فرمودن دیگه، حالا عرض کردم همه اینا در چارچوب همون وحدت اسلامی است، یعنی با تحفظ بر وحدت و محبت و اخوت حرفامون هم باید بفهمی. چند قبل یکی از نویسنده های عربستان سعودی، من در عربستان بودم، این مقاله نوشت، تعجبم کردم که این منتشر شد. نوشته بود داره ماه مبارک رمضان نزدیک میشه، و صلات خدمت شما عرض شود که این نماز مستحبیه به جماعت که بعد از نماز عشاء میخونیم، صلات تراویح، هممون قبول داریم که بدعتون و نعمت البدعه. این زمان پیغمبر نهی کرده، زمان خلیفه اولم خونده نشده، زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم گفت نماز مستحبی رو به جماعت بخونی، بعدم گفت بدعتون و نعمت البدعه. من بدعت گذاری کردم اما این بدعت خوبیه. این گفت هممون قبول داریم که این بدعتون و نعمت البدعه. اما الان این صلات تراویح زندگی ما رو به هم ریخته، کل وقت ما رو میگیره، فرصت های ما رو میگیره، ترافیک ایجاد میکنه، چی میکنه، چی میکنه، چه میکنه. بیاد یکی جرأت کنه بگه این بدعت رو ورش داره. این منتشر شد، خود من دیدم توی، بعد البته با اون نویسنده برخورد کردم، ولی منظورم اون نیست. منظورم اینه که خودشون قبول دارن که بدعتان و نعمت البدعه. عجب، چطور نعمت البدعه؟ روایات شیعه و سنی است که پیغمبر آمد در ماه رمضان بعد از نماز عشاء، نماز مستحبیش تو مسجد بخونه، اقتدا کردن. پیغمبر نمازش رو شکست، فرمود نماز مستحبی به جماعت نخونی. بعد رفت تو خانه، دوباره آمد، از کردم این روایت مشترک بین شیعه و سنی. دوباره بعد از چند شبی آمد نماز مستحبی شروع کرد، باز اقتدا کردن، باز نهی کرد. سه بار پیغمبر نهی کرد، فرمود نماز جماعت، نماز مستحبی به جماعت خونده نشود. این دیگه موند، مردم فهمیدن. زمان خلیفه اول هم کسی نخوند، مونده زمان خلیفه دوم. اونجا گفت نه، دوباره این نماز تراویح رو که مستحب بینن، مستحب میتونن دیگه، نماز مستحب بیست به جماعت کنن. دوباره شروع کردن. بعدم خودش هم گفت این بدعته، ولیکن نعمت البدعه. منظورم اینه، ببینید این امیرالمومنین داره با ظرافت بیان میکنه که موئل و حکمه، حکم خدا در خانه اهل بیت، جای دیگه ندید. حالا اگه زمان و حکم دادید دادید، اگر قدرت رو دادید دادید، اگر به ناس ما 25 سال خانه نشین باشیم باشیم، اما فراموش نکنید حکم اینجا نیست. الانش هم همینطوره. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در اون بحث تقریب بین مذاهب اسلامی گفته بود حالا بحث امامت به معنای این که کی خلیفه پیغمبره، این یک بحثه، اما این که بحث نداریم که حکم الله در خانه اهل بیت، این که شما قبول دارید، این که شما شک ندارید که باب مدینه العلم علی ابن ابی طالب، نه زید و بکر و خالد، این که شکی ندارید. بیاید هممون برگردیم در احکام در خانه اهل بیت. این حرف اینقدر محکم بود که شیخ محمود شرطود رئیس الازهر فتوا داد، که اون فتوا الان هست، گفت به نظر من فقه جعفری فقه محکمی است، من اسم استدلال های اونها مراجعه کردم. لذا هر کس از اهل سنت از چهار مذهب برگرده به فقه جعفری عمل کنه کافی است. این شیخ محمود شرطود به عنوان فتوای رسمی الازهر اعلام کرد. اخیرا هم مفتی اخیر مصر هم آقای جمعه عاشور که اینجا هم آمد، ایشون هم اعلام کرده بود همین رو. و موئل حکمه، ملجع حکم خدا و امور تشریعی، اهل بیت علیهم السلام باید در خانه اینها آمد. خب این اگر موئل حکمهی باشه. اما اگر موئل حکمهی باشه، حکم جمع حکمت، حکمت یعنی کلام استوار، رسین، محکم، قول و قولا سدید، سدید، قول سدید. حرف گاهی سسته، گاهی محکمه. حرف سست چیه؟ ببینین ما الان با همه احترامی که برای همه علوم قائلیم و برای همه دانشمندا قائلیم، ولی اونایی که اهلشن میدونن که بسیاری از اون چیزهایی که ما به عنوان علوم میگیم، به خصوص در بعضی از علوم، فرضیه است، نظریه نیست. به عنوان نظریه علمی اثبات نشده. مثلا توی بحث خدمت شما عرض شود که این که آفرینش چجور بوده در علم فیزیک، بسیاری از حرفایی که گفته میشه فرضیه است. البته این فرضیاتی است که با ظواهر بعضی از روایات و آیات ما هم میخونه. گازهایی بودن، بعد متراکم شدن، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد. میگم خب حضرت عباسی دلیلتون چیه؟ میگن نه فرضیه است. بحث تکامل و آیا این واقعا این رشد تکسلولی، موجودات تکسلولی به حیوانات کذایی و کذایی و کذایی فرضیه است، نشانه هایی هم هست ولی به نظریه علمی تبدیل نشده. خیلی از این موارد هم اینجوریه. منظورم اینه که خیلی از چیزهایی که ما خیلی محکم فکر میکنیم ابطال پذیره. 5 سال دیگه نظرشون عوض میشه. الان اگه ملاحظه بفرمایید بحث عمر زمین و عمر خورشید از چیزی که خیلی نظریه داده میشه. من احوا قطعی میگه الان خورشید بعد 5 سال دیگه میگن اشتباه شده. اینجوری هم آغاز خورشید هم پایان خورشید نظریات مفرد ابطال میشه. جزئی ترش را اگر نگاه کنیم، علم پزشکی به عنوان یکی از گسترده ترین علوم، یعنی ظاهرا انسان با همین اطلاعات بسیار اندکی که بنده دارم در همه علوم از همه بیشتر توی علم پزشکی رشد کرده و تحقیق کرده انسان. اما الان چقدر دارو هست که امروز اعلام میشه خوبه، فردا اعلام میشه که نه این عوارض جانبی داره، گاهی جمع میشه، گاهی توصیه میشه کمتر مصرف بشه و امثال اینا. اینی که با جان ما سر کار داره ابطال پذیری داره، یعنی هر چی روش میکنه، البته درصدی نمیگیم ولی به هر حال یه درصدی. اما اون علمی که ابطال پذیری ندارد و کلام استواره و رسینه و محکمه، اون علوم اهل بیت علیهم السلام است. اشتباه نشه، نمیخوام بگیم فتوای علما، نمیگیم کلام روحانیون، نه. اونی که اونها گفتن، اونی که امام صادق علیه السلام گفته. 1400 سال گذشته، 10400 سال دیگه هم که بگذره کلام امام صادق کلام امام صادقه. چرا؟ چون از خودش نیست، او از وحی گرفته. ابطال پس لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، مثل همون قرآن شریف که وحی مستقیم الهیست، روایات وحی غیر مستقیم خداست. چون اونها از خودشون چیزی ندارن، هر چی دارن در پس آینه توتی صفت هم داشتن، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. چون استاد ازل به آنها یاد داده ابطال پذیرم، مثل ابطال پذیرم. کلام استوار و رسین و محکم از اونها، هرچی هم رشد کنه علم در اینجا خاضع‌تر خواهد شد، هرچی هم جلوتر بشه دنیا. یک وقتی فکر میکردن بعضی ها که بله، این خاطره را از یک از روحانیون بیرجن من شنیدم. رفته بودیم بازدید از کاخ علم، اون نخست وزیر کذایی و اون وزیر دربار کذایی. یکی از روحانیون بیرجن گفت آمدیم ما اینجا به دیدنش، حالا جریانی را نقل کرد. گفتیم آقا خیلی فساد زیاد شده، یه فکری بکنید با الان. حالا روحانیون اینا مثلا فکر میکردن این آدم به شوه. بعد گفت جمع کنید برید، ما میخوام دفن کنیم این حرفا را، اینا کهنه شد، ما میخوام اصلا اصل آخوندی رو دفن کنیم. شما حالا آمدید به ما میگید که فساد زیاد شده، بید جلوشو بگیرید، چه کار کنید؟ برید جمع کنید. ما مثل موش آب چیده خلاصه از این در آمدیم با ذلت بیرون. اما کجاست ببینند که اون مکتب به برکت کلام اهل بیت علیهم السلام امروز همه میفهمن که در مقابل همه زیاد خواهی های غرب فقط یک جا وایستاد، اونم به برکت فضل اهل بیت بود. اونا خفه شدن و مجبور شدن برگردن و مجبور شدن اعتراف کنن، نه تو فضای سیاسی، تو فضای علمی شمن. الان اعلام ترس کردن، گفتن چند سال دیگه فرانسه کشور اسلامی میشه. مگه این شدت گرایش به اسلام و الحمدلله توجه به اهل بیت. و همینطور کلام رسین و محکمه، هر چه می شود استحکامش اضافه میشه، هر چه می گذرد استواریش بیشتر میشه، ابطال ناپذیریش مشخص تر میشه. جزئی هاش گاهی ما میفهمیم، خب واقعا برای ما خودمون به عنوان طلبه جواب نداشتیم. یعنی این ماهی هر دوش از یک دریا گرفته میشه، این پولک داره این نداره، شما میگید این حرامه، این میگید حرام نیست. برادران اهل سنت ما اینو نمیگن، اونا میگن هر چی از دریا گرفته شد میشه خوردش. ما از مکتب اهل بیت گفتن به ما اونی که پولک داره میشه خورد، اونی که پولک نداره نمیشه خورد. خب چه فرق میکنه؟ چه میدونم؟ من نمیفهمم، اما من میدونم اگر امام صادق گفت این حکمت الهی است، این ابطال ناپذیره، این درسته. حالا نمیفهمیم، یه روزی خواهند فهم. چندی قبل دانشگاه‌های آمریکای مطالعات مفصلی کرده بودن، یه مقاله منتشر شده بود، اون ترجمه‌ای که بنده دیدم، شاید خیلی هاتونم دیدید. اونا بدون اینکه به این بحث فقهی ما کار داشته باشن، مطالعات خودشون رو گفته بودن، شاید اصلا توجه هم نداشتن که چنین تفاوتی توی فقه شیعه هست، این حکم توی فقه شیعه هست. گفته بودن که این ماهی‌هایی که فلس ندارن و پولک ندارن، جذب جیوه بسیار زیادی دارن و لذا خوردن اونها خطرناکه و برای خانم های حامله به شدت منع میشه. نمیخوام بگم علتش اینه و اشتباه نشه، میخوام بگیم این قدرشو فهمیدیم تا بماند که بفهمیم و هرچه هم بشه همین و هرچه هم بشه همین، از جزئیش تا کل. و موئل و حکمهی، حکمت های خدا. یه معنای دیگه حکم اونیست که ماها بیشتر میفهمیم، به نام حکمت ماها بیشتر میفهمیم. میگن حکمت این کار چیه؟ یعنی فلسفه چیه؟ علت چیه؟ اگر این معنا باشه، یعنی فلسفه احکام، شما اهل بیت موئل حکمت های خدایی، فلسفه احکام رو شما میدونید. ما یک کتاب داریم به نام علل الشرایع، مرحوم صدوق جمع آوری کرده، روایت هایی که فلسفه احکام رو بیان کرده. اینو خود اهل بیت میتونن بگن چرا نماز صبح بلند باید خونده بشه، چرا نماز ظهر و عصر باید جواز خونده بشه، چرا چنین چرا چنان، سوالاتی کردن. من بعضیش رو براتون همچه کوتاه نوشتم، خیلی مفصل، کتاب بزرگی، البته اونم در حدی که مرحوم صدوق تونسته پیدا کنه و بنویسه، و در حدی که سوال کردم خیلی هاشم حیف که ما نبودیم و نبودن کسانی که سوال کنن علت وضو چیه، علت اذان چیه، علت وجوب نماز چیه، علت این که ما در رکوع مستحب به گردنمونو بکشیم و صاف کنیم چیه، علت جهر و اخفاء چیه، علت این که نماز رو در سفر کوتاه می‌کنیم در غیر سفر شکسته نیست چیه، علت زکات چیه، علت زکات فطره چیه. گاهی علت‌ها معنویه، گاهی علت‌ها مادیه. مثلا علت نوافل رو سوال کردن، خیلی زیباست اینه، چون درسی برای من و شما هم هست، غفلت نکنیم از نوافل. این عرض می‌کنم، فرمود برای این که از نمازهای شما به اندازه‌ای که به تعبیر ما حواستون جمعه قبول میشه، گاهی یک پنجمش، گاهی یک دهمش از نماز شما قبول میشه، هرچی حواستون جمع حضور قلب دارید. خب بعد فرمود خدا، خدای مهربان، برای اینکه این نقص نماز واجب شما را برطرف کنه، نوافل را مستحب قرار داد. لتتم به الصلاه، تا تا این نافله ها تکمیل کنه اون نقص نمازاست. گاهی علت های معنوی بیان کردن، گاهی علت های مادی بیان کردن. این آدم توجه داشته باشه، نافله رو نگیم مستحب ولش کن. بله مستحبات رو کلا انجام ندی گناه نداره، بله، ولی یه جایی ضرر میکنه. نمازامونه که خودمون میدونیم، هم من میدونم هم شما میدونید نماز من چطوره، نماز شما چطوره، حواسامون کجاست، از قیمت دلار و یورو گرفته تا خدمت شما عرض شود که مسافرت بعدی و خدمت شما عرض شود که حرفایی که میخوام بعد من میخوام در منبر بگم و من منبرم رو جور میکنم، شما بازار کنه جور میکنه، کارش رو جور میکنه. نمازهای ناقص ماها برای اینکه اینا تکمیل بشه، پیش خدا یه جوری بگیم خدایا ما دو رکعت نماز نافله بعد نماز شب رو بخون، نشسته هم هست، لتتم بهن به الصلاه صلوات مستحب به هفت تکبیر بگید. از آقا سوال میکنه که آقا چرا هفت تکبیر باید بگیم در تکبیرات؟ شش تاش مستحبه، هفتمیش رو تکبیرات الاحرام قرار میدی، یا برعکس یعنی تکبیرات الاحرام اولی قرار میدی، شش تا تکبیر بعد، هر دوش در فقه گفته شده. علای حالن بیشتر اونی که عمل میشه شش تا تکبیر اول، هفتمین تکبیرات الاحرام. چرا اینجوری؟ فرمود وقتی که خدای متعال پیامبرش رو دعوت کرد به معراج، به اون جایگاهی رسید که دیگه فرشته ها نمی توانستن بیان و حتی جبرئیل هم باز مون اون عند سدرت المنتها، اونجا هفت حجاب بین خدا و پیامبر قرار داد. تا اون کشف حجاب بشه پیغمبر یک الله اکبر گفت، یک حجاب کنار رفت. دو تا الله اکبر گفت، یک حجاب کنار رفت. الله اکبر سوم، حجاب سوم. هفت تکبیر گفت تا به اون باب قوسین رسید. حالا به این نکته دقت کنید، وقتی که اینو میفهمید شما وایستید به نماز، بخواید بگید الله اکبر، من دارم شبیه میشم به اون حالتی که پیغمبر اکرم گفت الله اکبر و کشف حجاب شد. یعنی چی؟ یعنی که من هفت فاصله دارم با سخن گفتن با خدا، با این الله اکبر را دارم این فاصله را کم میکنم، این پرده ها را برطرف میکنم، آماده میشم برای ملاقات، آماده میشم برای که بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. قوغاییست این علل و شرار موئل و حکمه، فلسفه احکام هم پیش شماست. چرا این چنین؟ چرا اون چنان؟ و اگر خدای متعال این عمر و توفیق رو به ما بده که امام زمان علیه السلام بیاد، اون وقت مهدی فاطمه زبان باز کنه و شما سوال کنید، به این دنیای امروز پر سوال سوال کنن، اون وقت چی میشه؟ اون روز که نبود، وقتی که امیر المؤمنین میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، آدم های فهمیده‌ای که سوال کنن که نبودن، یک عده معدودی میفهمیدن، اون عده معدود هم اونایی که فهمیدن خیلی از زیر خاک دفن شد، خیلی از روایات از دست ما رفت، به دست ما نرسید. خب و موئل و حکمه، خدمت شما عرض شود که دیگه ظاهرن نیم ساعتم تکمیل شد. بله من برعکس امشب جدی قصد کرده بودم که تمام کنم، ولی مثل که روزی ما بیش از یک قسمت کوتاه از این خطبه شریفه نیست. بعدش میفرماید و کهوف و کتبه و جبال و دینه به هم اقام انحناء ظهرهی و اذهب ارتعاد فرائسهی، که اگر همینطور بخوام ترجمه کنم شاید حقش ادا نشه. اگر خدا عمری داد به بنده و توفیق داشتم، انشاءالله شما هم زنده و موفق هستید، تا هفته آینده سعی میکنیم این رو بگیم و برسیم انشاءالله به خدمت شما عرض شود که قسمت بعدی این خطبه شریفه و بعد خطبه سوم شروع میشه خطبه شخشقیه، که یکی از قله های نهج البلاغه است، یکی از قله های نهج البلاغه است. امیدواریم خدا این توفیق رو به هممون بده و روزیمون کنه که انشاءالله به این خطبه هم برسیم. خدایا تو را به اولیاءت سوگندت میدهیم توفیق فهم معارف قرآنی و نهج البلاغه را پیش از پیش به ما عنایت بفرما. تا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به ما مرحمت فرما. خدایا در دنیا و آخرت ما و فرزندان و نسل ما رو تا قیام قیامت از امیر المؤمنین و اولادش جدا مفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت ما را، فردی و اجتماعی ما را و همه دوستان امیر المؤمنین را به عظمت امیر المؤمنین همین امشب برآورده به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب دست است.